بسم الله الرحمن الرحیم. درس ولایت فقیه در قرآن، استاد صدر، 17/1391.
الله سال جدید سال با برکتی برای همه دوستان باشه، با سلامتی و خیر انشاءالله. به تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت صدیقه طاهره را خدمت دوستان. خب دوستان، کسی یک کاری که برای عهده گرفتن آماده هستن برای ارائه از دوستان، کسی دوستان بتونن کارش رو به تدریج ارائه بدن، یعنی مثلا بخشی از کار رو انجام دادن ولو در حد همون 5 دقیقه 10 دقیقه ارائه بدن، اینجوری با کلاس پیش بریم. و اگر نشه این، بله تجربه موفق نباشه و فرمان شما رو عملی کرد
باش بیتر. آره شما من فکر میگنید
اگر کنفرانس کلاسی باشه آماده بودید؟
بله آماده
بودید. بله آماده بودید. عجب شد. بیاری برسون. بله جا گذاشت. حالا باز مگه دوستان برو در حد چند دقیقه بیان طرح بحثم کنن اب نداره، ولو از حفظ اون چیزی بیاد چیز مطرح بکنی مشکل نیست، با هم دیگه بحث پیش ببریم. کسی دیگه دوستان آماده نیستن که درو در حد 5 دقیقه؟ بله میتونیم بذاریم برای ساعت بعد. بله اگرم دوستان ببینید بفرمید. بله دوستان اگه میخوان جلسه بعد ارائه بدن مانی نداره. بله بفرمید. شما چیزی که اینجا ارائه میدن نه، حالا ممکنه باید محصول کارشون رو با صورت نوشته‌ای بگیریم اونو به عنوان سند کاری ارائه بدیم، ولی این چیزی که الان میگن نه، مصادره لازم نیست. نه ممکنه حالا دوستان بعد چیز بعد ارائه میکنند مثل سازمان ملل داره جزء اسناد سازمان ملل بله حساب میشه، اینم ما اگر کار خوبی بود ما جزء اسناد کلاس حساب بکنیم، ولی طبعا چیزی الان ارائه میشه نه. بله
اللهم صل على اون جریان که پیش میاد که حضرت خضر اون غلام یا همین جوان رو میکشه، بعد حضرت موسی علیه السلام اعتراض میکنه. اعتراضشون این است که چرا کسی که گناهی نکرده، کاری انجام نداده که مستحق قصاص یا کشتن باشه، شما کشته بودا؟ یعنی در واقع از این استنباط میشه حق حیات برای همه هست. مگر این که چرا مثلا مولا یا شاعر مقدس او را محبور الدم بدان کرده باشه، حالا در اسلام ارتداد محبور الدم محسوم بشه و یا این که مورد قصاص واقعی بشه، یعنی خودش کاری انجام بده که الان باعث قصاص انجام بشه. پس اینجا یک حق حیاتی هست، این یکی از حقوقی است که برای همه در واقع انسان ها به طور مساوی قرار داده شده که حق حیات هست، که همه حق دارن زنده باشن و انسان فطرتاً هم دوست داره زنده باشه. و اینجا تو پرانتز هست که یکی از ادله که حضرت الله سبحانه و تعالی رو می‌فرمودن که حضرت امام از این استفاده کرده برای اثبات معان، همین فطرت انسان است که انسان حق دوست داره فطرتاً زنده باشه، دلالت بر معاد می‌کنه که الان اینم در واقع حاشیه است تو پرانتز گفتم. یکی دیگر از حقوقی برای انسان هست حق آزادی است. یه سخنرانی از حضرت الله معرفت رحمت الله علیه من دیدم تقریبا بحث کرده بود، دو آیه رو مورد بررسی قرار داده چون و از دو دیدگاه بحث کرده، تقسیم آزادی، یکی آزادی فلسفی و یکی آزادی در واقع همون حق حقوقی که چون تقریبا یه 40 دقیقه تقریبا صحبت کرده، حالا اونم چون من یادداشت اونجا گذاشتم خیلی نمیتونم دقیق مثل صحبت‌های ایشون را خدمتتون عرض کنم که ببینید چگونه است و ایشون در واقع رو محل نزاعی که صورت گرفته که آیا آزادی که برای همه هست آزادی مطلق بدون قید شرع هست یا نه آزادی برای مردم هست یا برای انسان ها هست که زیر چتر دین و در واقع ادیان باشه، حالا کل ادیان رو در نظر بگیرید، اینجا محل نزاست. میگه اصلا قانون البلوای بس همینجا که کدام یکی از آزادی ها مورد بس هست. آزادی امنیت در واقع حق امنیت هست، حقوقی که در واقع شمرده میشه یا به تعبیر دیگر مصادیق حقوق هست که انشاءالله اون مصادیق حقوق هم بعدتون جلسات بعد ارائه میدم.
خب ممنون. یک نکته این که بحث ما الان در مورد حقوق انسان نیست به طور مطلق، بلکه چون بحث ما فقه سیاسی و فقه حکومت هست، حقوق مردم در رابطه با حکومت منظوره. اینو در نظر بگیرید در کارتون، یعنی ببینیم که چه حقوقی رو ما در مقابل حکومت داریم، مردم دارند و حقوق و حکومت لازم است که رعایت اون حقوق رو بکنه. حالا مثلا حیات مثلا از بعد مثلا این حکومتیش که حکومت چه موقع میتواند متعرض حیات مردم بشه، حالا حیات یا حالا قتل یا مثلا محدود کردن حیات به اینکه انسان مثلا ببره در یک مثلا زندانی مثلا حبسی نگهداری بکنه، این چیزها از این بود. آزادی هم باز از همین بود، نسبت به رابطه مثلا آزادی با آزادی مردم در رابطه با حکومت و چقدر حکومت میتونه این آزادی رو محدود بکنه. امنیت همینجور، وظیفه‌ای که حکومت در مقابل تأمین امنیت جامعه داره، یکی از اون مسائل مهم این است دیگه، جز اولین حقوقی که مردم به گردن حکومت دارن و وظایفی که حکومت در مقابل مردم داره این حق امنیته. حالا حتی بس توی روایات اینها زیاد میشه پیدا کرد، ولی ما بس اون محدود به قرآن آره مقدار محدود، مثلا اون مثلا حق لا تجسسو، مثلا حفظ اسرار مردم، خب این هستش، مثلا کرامت مردم، مثلا همین آزادی. آزادی انواع اقسام میشه، آزادی های اجتماعی، آزادی دینی، آزادی فکر، آزادی بیان، اینها تو قرآن.
خود اصل آزادی رو تقریبا من یه نگاهی کردم، یه بررسی کردم که اصلا منظور از آزادی چیه، اینا منظورشون چه کدوم آزادی است.
باز حالا ما وارد اینا طبعا نمیتونیم بشیم، آره ما فقط شما بیایید ببینید که این آیه اینجور مدلولی داره، وارد بحث‌های زیربنایی و مبانی اینها نمیتونیم بشیم چون دیگه وقت اجازه نمیده، نه وقت طرحش نه شما وقت کار دارید، محدود بشیم به همین که آیاتی که میشه ازش یک استفاده‌ای در رابطه با حقوق کرد در و مدلول آیه چیه و احیانا این آیه آیا تعارضی با آیات دیگه داره، بین آیات آیا اون خصوصی برقرار اطلاع و تقیید بین خود آیات وجود داره یا نداره، احیانا این آیه در آیه تعارض با یک حکم عقل داره که ما مجبور بشیم به خاطر اون تعارض این آیه رو مثلا محدودش بکنیم. در این حد ما سلام علیکم الله به همون آیات بپردازیم کافیه. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. خب همین حد موجب شد که این در واقع مقداری تنقیح نسبت به موضوع صورت بگیره. جناب آقای ببخشید. آقای عباس عباسی؟
عباسی.
بفهمید. یعنی حتی مخاطب حکومت باشه؟
بله.
نه اتفاقاً اون بحث که آیاتی که حقوق وظایف دولت رو بیان میکنه غالبا خطاب مردمه، همین لا تجسسو خطاب عموم مردمه، یه مصداقش هم حکومت. حتی در جایی که فقط وظیفه حکومت است نه مردم، بازم مردم خطاب قرار گرفتن. از زانیه تو و از زانیه فجر دو کل واحد ما که مهد جلده. خب اینجا حتما جلد کار حکومت، ولی فجر دو خطاب به عموم مردم گفته شده. در اینجا الزامی طبعا نداره. خب باز دوستان در این حد اگر شما نمیخواید فرمایشی بفرمایید، در این حد کوتاه نداره اگه بفرمایید. بله مشکلی نیست.
موضوع قضای دادرسیه و بر اساس آیات یک روش نوین که به اصطلاح ترمینولوژی یا واژه شناسی و اکثرا من از همین روش استفاده کردم. دو تا واژه فعلا در این جلسه عرض میشم شده ارائه بدم، یکی خود و دیگری امره. در مورد حکم خلاصش این است که از قضا شروع کنم. واژه قضا اولین مطلب، قضا هم به معنای قضا حاجت هم اومده. سوره یوسف آیه 68 خلاصش رو بنویسم یا نمیخواد اینجوری؟
بفرمایید.
شفاهی.
بله کافی.
نکته اول قضای حاجت و برآوردن نیازه که در سوره یوسف آیه 68 به قرینه حاجتن فی نفس اومده. همینطور به قرینه زوجیت منظور نکاهه، سوره احزاب آیه 37. دومین نکته استدلال
قضا من نکاهه؟
قضا، واژه قضا.
یادتون هست آیه چیه؟
سوره یوسف آیه 68. ولم ما دخل من حیث و عمره هم عبوه هم آکان یغنی انهم در الله این شیعه الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا.
چون اون معنی اول شد
حاجت، برآوردن نیاز.
این دوم این نکاح گفتید.
دوم سوره احزاب آیه 37. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیاهم اذا قضوا منهن وطرا. یعنی چون قضیه مربوط به زید بن حارثه است، چون زید از آن زن کام دل گرفت و طلاقش داد، پیغمبر ازدواج کرد که مردم خیال نکنند که از زن پسر خوانده مثل عروسه. اینم پایشه. پس واجه اول برآوردن نیاز با همین واجه قضا. دوم استاره حکم به قرینه امر، سوره احزاب آیه 36. سوم نکته و آیه که میشه از نظر واجه شناسی ایجاد تکوینی به قرینه امر که چهار آیه بقره، مریم، آل عمران و غافره. چهارم نکته در مورد قضا فرستن مرگ به قرینه عجل با همزه و پایان و مهلت زمانه، سوره انعام آیه 2. پنجمیش اصدار حکم مطلق بدون حکم دیگر که اسراء آیه 23. ششم به پایان رسیدن عهد و پیمانه به قرنه اجل و سایر قرائن که در سوره قصص آیه 28 و احزاب آیه 23. همینطور اصدار حکم به مرگ، یعنی که الان مرگ و مردن مورد حکم الهی قرار گرفته که عنوانش قضا علیه الموت مطرح شده در سوره زمر آیه 42. هشتمین موردی که از نظر واژه شناسی من پیدا کردم اصدار حکم به کیفر که در سوره هود آیه 44 بقره 210 و سوره هجر آیه 66 که عنوان قضی الامر اینطور مطرح شده. نهم حکم قضا به قسط. داریم کم کم میرسیم به مورد بحثمون که دادرسی باشه، یونس آیه 47 و 54 عنوانش اینه قضی بینهم بالقسط، دوبار تکرار شده دیگه. قضا و حکم الهی که هم قضا اومده و هم امر اومده، قضی الامر اومده سوره یوسف آیه 41، همینطور اسراء آیه 4. یازدهمین مورد دادرسی قیامت با قرینه است که سوره ابراهیم آیه 22. دوازدهمین موردی که مطالعه شده دادرسی پیامبر در اختلاف بین افراد، سوره نساء آیه 65. سیزدهمین جالب این است که اتمام عبادت هم با همین واژه اومده، هم در صلات سوره جمعه آیه ده، هم در نساء آیه 103 و هم مناسک حج هم همین واژه به کار برده شده، سوره بقره آیه 200. چهارمین مورد اعطاء مقام نبوت و فرمان الهی به قرینه واژه امر، سوره قصص آیه 44. پانزدهمین مورد اتمام کار در قیامت، مریم 39. اونی که مورد بحث ماست 16مین مورد قضا و حکم الهی به حق بین افراد که دادرسیه، یعنی واژه خاص دادرسی، زمر 69 و زمر 75، عنوانش هم قضی بینهم بالحق. 17مین مورد قضا و حکم به حق مطلق، غافر 78. 18مین مورد اتمام ابلاغ حکم قانون که واژه قضیه به کار برده شده، احقاف 29. از این موارد اون چی که اصطلاح و ترمینولوژی دادرسی منظوره که علامت زدم، یکی حکم و قضا به قسط و دیگری قضا و حکم الهی به حقه. این خلاصه مطالعه است تا اینجا.
خب خیلی ممنون. البته همچون که میدونید قضا به معنی پایان دادن، فیصله دادن، این معنیه که در تمام اینها وجود داره. بقیه میشه مصادیق و اینها که نمیشه گفت معانی متفاوت.
بله.
این وجوه القرآن هم که نمیشه معمولا همین جوره. اون یک معنی اصلی داره، بقیه میشه مصادیق و کاربردهای اون متناسب با موضوعات مختلف. و شما اگر محدود بکنید کار مطالعتون رو به موضوع مستقیم بحث، به همون بحثی که مثلا ما میخوایم ببینیم که وظایف حکومت در رابطه ما مثلا دادرسی و قضاوت چیست، آیه تو قرآن نسبت به وظایف حکومت در امر قضا آیه‌ای داریم یا نداریم، و اگر آیه‌ای هست مدلول این چقدره، چیزی میخواد بگه. اینو محدود بکنید بهتر از این که اینجور گسترش بدید. این خودش به عنوان مقاله علمی خوبه ولی از بحث ما خارج میشه.
به عنوان واژه‌شناسی که آیا قضا هم چون خود به اصطلاح وضعیت قضا و حکم به مرگ هم خداوند استفاده کرده،
این به عنوان یک کار
که دادرسی نیست،
به عنوان کار علمی یک مقاله علمی خوبه. انسان بخواد یک مقاله بنویسه باید اول واژه‌شناسی رو بکنه، ولی چون بحث ما در اینجا ما نمیخوایم بحث یک مقاله علمی راجع به قضا بنویسیم، ما میخوایم ببینیم که همین محدود طور محدود بررسی بکنیم، دوستان همون حوزه‌ای که به عهده میگیرن رو محدود، که این آیات قرآن در رابطه با موضوع خودشون چند آیه وجود داره و مدلول این آیات چیه. به این اگه محدود بکنن خیلی کار خودشون موفق‌تره و بهتر مورد استفاده جمع هم قرار میگیره. خیلی ممنون جناب آقای
آیت الله.
متشکرم. خب همین که دوستان اهتمام کردن، رفتن مطالعه کردن، خودش با ارزش است و تشکر میکنیم. انشاءالله به تدریج خب کار بهتر پیش میره. خب دوستان دیگه بفرمایید. خب دوستان هم سعی بفرمایید که دیگه خیلی دیر تشریف نیارن. خیلی خب باشم عزیزم پذیرفته است. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استقیم حضور ما منابع مالی دولت اسلامی است.
جناب آقای
اناری.
جناب اناری. بسیار خب.
منابع مالی دولت اسلامی، یکی از منابع مالی دولت اسلامی که در قرآن ذکر شده بحث زکات است. بحث زکات رو نکته اول، زکات لغتا به چه معناست؟ زکات رو گفتن از زکای یزکا یا زکای یزکو. حالا تو نجم بلاغه یزکو داره، میگه علمو یزکو بل انفاقی، هم تعبیر اینجوری داره، ولی اکثر لغویین میگن زکای یزکا. بعد یکی از لغویین میگه این زکای یزکا یه واژه به حساب شازی داره، زکای یزکو و اینا زکای یزکا هست اصلش.
خب حالا به همون معنی نمو دو جور گفته شده.
بله دو جور گفته شده، ولی ظاهرم این به حساب جوهری اینو ذکر نکرده، همون مقایس لغه همون زکای یزکا بود. در قرآن تقریبا از ماده زکات حدود 60 مرتبه 57 مرتبه ذکر شده. هر جا قاضی خود زکات اومده در کنار صلات اومده، و این از اهمیت زکات میرسونه که هر جا واژه خود زکات هست در کنارش اقوم الصلات هم هست، اما هر جا ماده زکات اومده گاهی وقتا صلات نیومده. در بعضی از آیات داریم مثلا میگیم خود من انبار هم صدقتن تو تحلیر هم و تو زکی هم به هم، از انبار اینا صدقه بگیرن تو زکی هم به هم. معنی رو چند شد به معنای نمو و طهارت اومده، هم به معنای نمو هم معنای طهارت. خود من انبار هم صدقتن تو تحلیر هم و تو زکی هم به هم. در آیت قرآن واژه خود زکات هم حدود تقریبا 30 مرتبه تکرار شده، خود لفظ زکات. زکات از احکام تأسیسی اسلام نیست، از احکام به اصطلاح حالا امضایی ادیان سابقه. در قرآن در 3 جا اومده که زکات در ادیان سابق وجود داشته. یکی حضرت عیسی علیه السلام میگه که اوصانی به صلات و زکات مادام تو حیا، خداوند به من توصیه کرد به نماز و زکات تا زمانی که زنده هستم. در جای دیگه در مورد حضرت اسماعیل گفته کان یعمر و اهل و به صلات و زکات و کان
اهل
یعنی مرضیه
اهل
بر یعمر اهل و به صلات بر. بعد یه بارم در مورد اسحاق و یعقوب این واژه اومده که و اقام از صلات و ایتا از زکات و کان لنا عابدین. پس در ادیان سابق هم بوده که اسلام این اومده در مورد تایید و امضا کرده است. خب در اصطلاحات فقهی به چه معناست؟ در اصطلاحات فقهی هم گفتن این ضریب مالی خاصی است که از طرف شارع جمع شده و باید حتما با قصد قربت اینو ما بدیم. در سید مرتضی مثلا میگه که تملیک ربع عشر ربع عشر نصاب من الابل او ما یقوم مقامه، یا مثلا در شیخ انصاری میگه که در مورد زکات میگه فشر قدر مخصوص یطلب و اخراج و من المال به شروط مخصوصه، و در مخصوط و اینا تعریف های به همین شکل آوردن. خب نکته بعدی در مورد زکات اینه که زکات آیا اختصاص داره به اون نکته چیزی که در دین اومده یا اختصاص به اون موارد نداره. در قرآن به طور عام میگه، میگه خذ من اموالهم، در آیه قرآن به طور عام گفته که خذ من اموالهم صدقتن، یا در آیه دیگه میگه که خذ من اموالهم صدقتن، این به طور عام اومده. اما اینکه آیا روایات مدن تخصیص دادن اینو یا نه اختلاف بین فقها شده. بعضی هم میگن ما در 9 مورد مثل مسبوقات طلا و نقره، مثلا گندم و این به حساب چیزهای خاصی که در شرع اومده، بعضی میگن اینا اون عمومات قرآن تخصیص میزنه، ولی بعضی میگن نه تخصیص نمیزنه. بعضی میگن زکات به طور عام همونجور که در قرآن اومده، چون در زمان ائمه پول رایج به هر حال طلا و نقره بوده، روی اونا بسته شده. دلیل هم میارم میگن دلیلش هم اینه که در بعضی از زمانها بعضی از ائمه اینو میبخشیدن و در بعضی از موارد ما داریم در غیر از اینا زکات وضع میکردن، مثل امام علی که زکات رو وضع میکنه بر اسبها، یا مثلا در زمان امام صادق میگه که ابر نالشیتنا، ما اینو مثلا بخشیدیم. اینا بعضی فقها اینا رو نشانه میگیرن برای اینکه زکات در همه امور، یعنی در همه اموال واجب است، نه به طور خاص در اون. بعضی هم احتیاط میکنن میگن نه، فقط در همون اموال، همون نوع موردی که ذکر شده است.
یعنی در قرآن راجع به متعلق زکات چیزی نداره؟
نه چیزی نداره اونجا به طور عام. اتفاقا بعضی از فقها مثل مرحوم منتظری در اون کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی آیات زیادی رو میاره که میگه قرآن اصلا عنایت اطلاقی روی مطلب داره. مثلا در جای میگه که میگه ببینید قرآن در مورد مسائل مالی بحث اطلاق آورده، غالبا خود من اموال هم صدقتن و من مال زرمهم ينفقون یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. میگه این اطلاقات نشون میده که اینم از این زکات هم مطلقه. و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. این قرآن عنایت ویژه‌ای داره روی اینکه این قضیه اطلاق داشته باشه. ما تا زمان ائمه چون درآمد مردم این نوع چیز بوده، بلکه رو همین نوع چیز اینا تاکید داشتن. بعد البته یه انقلابی داره آقای منتظری که بیا شاید واقعا نشه بگیم مطلق در همه چیز واجب هست. اما به هر حال این بحث اونجا مطرح کرده.
ایشون نکته شاید تازه‌ای که داره میگه که خمس هم زیر مجموعه زکاته.
بله.
این که حالا چرا اصلا در قرآن خمس به این معنی وسیع به کار حداقل توضیح داده نشده، بخواد اینکه رسم زکات شامل خمس هم میشه.
بله. بله. بله درسته. اتفاقا ما اینو می‌خواستیم یک کاسه بکنیم ببینیم، چون به هر حال آیات جدایی داره اینو گفتیم اینو در مباحث بعدی جدا میاریم. بعد در مورد اختیارات حاکم اسلامی در مورد خمس به طور اطلاق میشه بگی در هر موردی که صلاح بدونه میتونه دستور مصرفشو بده. در آیه قرآن میگه انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. موارد خاصی رو گفته، ولی ظاهرا این موارد اینجوری نیست که فقط در همین موارد باشه. حاکم اسلامی میتونه بحث خمس رو در هر موردی که
زکات رو
بحث زکات رو در هر موردی که نیاز باشه و صلاح بدونه میتونه در اون موارد خرج بکنه.
خب خیلی ممنون. اون نکته که ما جناب آیت الله گفتیم شما هم باید گفته بشه که الان بحث شما قالبش خارج از بحث مورد نظر بود. یعنی شما وارد زکات وارد شدید و معنی زکات و بعدم در فقه این چه جوریه. ما این بحثا رو طبعا نمیخوایم به این شکل وارد بشیم. شما طبعا باید بیاید همون بعد اینکه این زکات ارتباطش با حاکم و حکومت چیه، فقط مسئله ارتباط زکات رو با حکومت بیان بکنید، این روش متمرکز بشید. البته حالا مقدمتا شما ممکنه توی دو خط بیه زکات تعریف بکنید، ولی این که حالا ابعاد فقهی قضیه چیه، آیا زکات به نوعی تعلق گرفته یا نه، مش بعد اینو باید بگید. مثلا در قرآن مثلا ما زکات متعلقش ذکر نشده همین، پس اینو مطرح بفرمایید. بعد بعدشون منابع مالی حکومت زیاده دیگه، جزیه، خراج، انفال، فی، غنایم جنگی، خم، زکات، هفتش چیز، اینا منابعه. رو هر کدوم از اینا شما باید بیایید و وارد بحث بشید این آیه چیه و چه چیزی میگه. بنابراین شما این رو تمرکز رو حتما حفظ بکنید که بتونید استفاده بکنید از اون وقتی که دارید و به نتیجه برسید. خیلی ممنون. یعنی منظورتون فقه های سکولار هاره؟ چون باید بحث فقهیه. اون کسی که حالا سکولار هست به فقه کار نداره، اون حالا چه میکنه نمیدونیم، ولی حالا از بعد فقهی، یعنی سوال شما به اینجا برمیگرد که آیا میشه از بعد فقهی زکات و خمس رو کاملا غیر حکومتی کرد؟ میشه اینجوری مطرح کرد؟ آره. آره یک فقیه بیاد این زکات و خمس رو اصلا بعد حکومتی چی بهش نده. بله حالا اینم جزء بحثی که حالا تو همینجا میشه کرد همینه که حالا آیا بعد زکات بعد حکومتی چقدره، خمس بعد حکومتیش چقدره. بله بله خیلی ممنون. خب دوستان، جناب آقای آیت الله، شما بحث قضا رو مطرح کردید، غیر از قضا چیزی دیگه هم توی موضوع شما هست یا نه؟ حدود و دیات اینها به شما مربوطه؟
بله،
قضا خب این توی بیمه معنی ممکنه تو قرآن ما زیاد نداشته باشیم چیزهایی نسبت به محدود، خیلی محدود میشه کاری شما، یه مقداری باید گستره تر بکنید که بشه از تو چیزی در بیارید به لحاظ قرآنی.
اون نظام دادرسی اسلام در قرآن میشه؟
خب ممکن نباشه خیلی نظام دادرسی، چون آیین دادرسی این همون که نحوه قضاوت این تو قرآن ها رو چقدره نمیدونم، بررسی بکنید.
آیه هست در مورد از نوحو که وقتی اومدن 99 نهجه و یک نهجه دادرسی
برای حکمت باشه، کنیشه گسترش. حالا از اون آیه چیه؟ حالا خیلی نمیشه چیزی به دست آورد. آدم نباید عجولانه قضاوت بکنه، مثلا تا وقتی دو طرف نیومدن، این میشه روز آداب مثلا قضا، مثلا که تا وقتی که دو طرف نیومدن و هر دو چیز مطرح نکردن، قاضی یک طرفه پیش خودش پیش قاضی نره، یعنی یک طرفه قضاوت نکنه. شاید خیلی چیزی از توش به دست نیاد، چیزی که بتونه
امانت و اینها رو میشه
به قضا آورد.
حالا اب نداره، ببینید اگر دیدید که کافی است که فباه و الا میشه از موضوعات دیگه هم به شما داد که
شما هنوز واجه حکمو نگفتم، قضا رو گفتم و واجه
شناسی حکمو. خب ما که عرض کردیم که این واجه شناسی شما حذف میشونه از موضوع کارتون، بری سراغ آیات قرآن. همین میخوام، این آیاتی
که استفاده شده به کجا میخوره؟ حالا موانع حکومتیش
نه، اینو شما از این راه برید، یعنی از بخاطر سراغ مستقیم قرآن برید مشکل پیدا میکنید. ببینید که مثلا در کتاب قضا به چه آیاتی استناد شده، راه تحقیق شما اینه که برید سراغ قرآن و تمام قرآن بگردید ببینید چی. نه، شما برید هر کسی به هر موضوع مربوطه هست بره به اون کتاب فقهی مراجعه کنه، ببینید تو اون کتاب فقهی چه آیاتی، کتاب مختصرم کتاب مفصل نه. ببین حالا مثلا به کتاب شرایع، مثلا حرکت شرح کتاب استدلالی نیست، کتاب استدلالی مختصرتر مثلا مثل مسالک، مثلا ببینید که در این کتاب چه آیاتی مورد استناد قرار گرفته، اون برید اون آیه کار بکنید. یا کتاب آیت الاحکام، آیت الاحکام یا کنز عرفان یا زبدت البیان مرحوم حق اردبیلی، این دو سه کتاب آیت الاحکام به اون مراجعه بکنید، ببینید که چه آیاتی به کار رفته، اون آیت محور کار خودتون قرار بدید. تو کتاب قضا مثلا شما راحت میتونید بگید کتاب فقهی به چند آیه برای بحث قضا استدلال کردن، همونه دیگه، این راه راحت تر شماست. این که مجموعه کتاب آقای منتظری هم خیلی منبعه، شاید بهترین منبع همون باشه، یعنی دوستان تو هر بحثی که میخوان مراجعه کنن اول به این کتاب ایشون مراجعه کنن، دراسات و فقه دوله مثلا 4-5 جلده، اونجا بتون بحث پیدا کنه ببینه ایشون به چه آیات استدلال کرده. یا کتاب قضا مثلا فقه القضاء آقای موسوی اردبیلی، جز بهترین کتاب ها که خیلی خوب و قشنگ بحث کرده، ایشون بحث کرده
در فقه آیات الاحکام که مورد استناد خیلی کمه. حالا مثلا انواع امانات یا اهلها، اهلیت قضاوت و بحث نشده فقه گسترش شده، یعنی قرآنی بحث نشده،
خب چون بحث شده، چون قرآن بس کردن، ولی چون قرآن اینجوری استناد حکمی همه جاش نمیشه کرد. اهلش، حالا اهل کیه؟ قرآن نفرموده دیگه، گفته به اهلش بسپارید. حالا از این نمیشه به دست آورد که اهل کیه، این که اهل کیه باید رفت سراغ روایات. بنابراین شما این بحث قضاتون باز به کتاب مثلا فقه القضاء آقای موسوی اردبیلی مراجعه کنید، ببینید که ایشون به چه آیاتی در بحث قضا استناد کرده. من فکر می‌کنم آیات زیادی نباشه. آقای آسد کاظم هایی، بله، آقای موسوی اردبیلی خیلی دستبندی قشنگ و خوبی کرده، این بلاد دستبندی و سیستمی بحث کردن ایشون شاید ممتاز باشه.
اون گروهی بعد اقدام شده استدلال اردبیلی این جالبی در اومده در مرقبانه،
بله،
در مرقبان بوده،
جمعی بوده کار، حالا دست خارج ایشون علاقه داره، حالا ممکنه قبلا ایده کار کردن برای کمه. خیلی دیگه دوستان دیگه که کاری در همین حد بخوان طرح بحث بکنن کسی نیست؟ شما چیه بحثتون؟
حدود
دیات. حدود دیات بفرمایید شما.
من
خواستم
بپرسم که
چون لازمه در این اول کار که دوستان مشخص بشه روش کارشون، نرن توی مسیری که ببینیم آخرش اون نتیجه لازم گرفته نشده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث، اولا سال جدید رو برای همه آرزوی توفیق و سلامتی داریم و روز شهادت زهرا سلام الله علیها رو هم عرض تسلیت. بحث ما پیرامون حدود و دیاد هست. در قرآن کلمه حدود روزن 8 بار تکرار شده در آیات 187، 229، 230 سوره بقره، 13 و 14 سوره نساء، 97 و 112 توبه، مجموعاً 8 بار تکرار شده. البته همه جا در یک معنا نیست که در سوره نساء راجع به ارث، در سوره بقره راجع به طلاق و این موارد هست که الان بیان آیات رو
منظورتون اون تلک حدود الله فلا تعتدوا هاست مثلا بره. که در ذیل این موارد اومده. بله،
تلک حدود الله فلا تقربوا ها کذالک یبین الله آیات للناس لعلهم یتقون. 187
که اینجا حد معنی لغوی است دیگه. بله،
یا الطلاق
حد اصطلاحی منظور نیست.
بله، الا ان یخاف ان لا یقیم حدود الله، که در رجب طلاق و حکم شرعی طلاق در به اسلام آیه 230 با راجع به همین ازدواج و اینها هست و طلاق بین طلقه ها فلا محدو حتی تنگی هست و جمع غیره که میاد به طلاق با این میرسه که باید حتما بعد از سه بار اگر شد.
خب حد به معنی اصطلاحی در قرآن به کار رفته اصلا یا نه؟
الان دارم بعد این کنایه بود که از سوره بقره سوره نساء هم اشاره کردیم که به اصطلاح یکی که راجبه هم بحث ارث در سوره توبه هم که اومده راجبه به اصطلاح اعراب ها هست که الاعراب ها اشد و کفر هم و نفاق هم و اجدر هم. حالا چرا میگن حدود فرمودن حدود جمع حد به معنای من ای که مردم
خب شما از آیات هفتید بیرون دیگه؟
نه دیگه آیات تقریبا آره دیگه.
خب پس این سوال ما رو شما جواب ندیدید.
خب
این سوال این بود که آیا حد اصلا در قرآن به معنی اصطلاحی فقهی به کار رفته یا نه؟
نه به این معنا من ندیدم، به جلد و اینها استفاده شده.
ولی حد بنی
خود حد به این معنای حدودی که در فقه الان مطرحه من ندیدم.
الاعراب اشد و کفرن به نفاقا و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله. خب اینجا منم لغویش میشه
نه منظور احکام اتفاقا من کلام علامه رو آوردم در اینجا که میفرماید چون اینها از معارف اصلی و احکام فرعی قبیل واجبات و مستحبات و حلال ها و حرام ها که باید بدانن
مثلا معنی لغوی میشنی حد و مرز معنظر الله.
نه نداریم، من تفاصیل هم نگاه کردم
پس حد یعنی اصطلاحی به کار ننفته.
اما حدود در چه مواردی استفاده شده در فقه و آیاتون؟ یکی حد زناست که در آیه دوی سوره نور اومده که از دانیت و از دانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده داشته نمیخوید وقت نیست که در اینجا حد زنا رو 100 تا دیانه بیان کرده. یک سوال مطرح می شود که چرا اینجا زانیه و زانی مقدمه که دو
به رفتی ما نداره بحث ما رفتی نداره
عطل نمیشه. بعد آیات دیگه هم راجع به زنا و اینا وارد شده که با وارد نمیشیم. آیه که در سوره نساء آیه 15 اومده واللاتی یأتین الفاحشه که مراد از این فاحشه باز آیا زنا هست یا زنا نیست که بین مفسرین باز گفتگو است که بیشتر مفسرین قائلن که منظور فاحش زنا هست، نه به اصطلاح دو عمل مصاحبه و لواط. اما آیاتی رو ما داریم که معید این است که غیر از زنا مراده، که همون آیاتی که حضرت لوط به قومش فرمود که اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. حالا آیات رو اشاره کنم یا دیگه رد شم؟
بله فهم رد شد.
که تقریبا 7-8 آیه هست که دلالت میکنه
لفظ فاحشه رو شما میخواد بگید، آیا مراد چی؟ حالا از بحث ما شما خیلی مربوط نباشه.
بیاییم مورد بعدی که حد برایش معین شده قصده، که به معنای نسبتهای نارواست، که حالا بعضی از این نسبتهای ناروا مستحق حده و بعضی از این نسبتهای ناروا مستحق تعذیره، مثل نسبت ناروای زنا، لواط، مصاحبه، تعذیر مثل سرقت، شربخم و الاغه. حد قصد را هم در آیه مشخص کرده که 80 تازیانه است، که آیات آیه 4 سوره نور به این مسئله اشاره میکنه. الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم 80 جلدا. که حالا چرا جلدم برای تازیانه استفاده شده؟ چون معنای لغوی من میگذرم، دارم خیلی فرصت نیست اشاره کنیم.
نه.
خب مطلب بعدی که برایش مشخص شده سرقت، که قرآن فرمو و سارق و سارقه فبده هم، آیه 38 سوره سارم باید به موجب تفاصیل مراجعه کنجران یادم رفته بنویسم. حالا فکر میکنم که سوره
مائده
باشه. که فبده و ایدیه هما جزان به ما کسما نکان من الله و الله عزیز و حکیم، که در اینجا فقط اشاره کرده که دست اینها قطع میشه، اما نحوه قطع و اینها دیگه باید به روایات و اینها مراجعه کرده بشه. مراجعه کرد بعد قطع رو هم فرمودن دو تا معنا داره، یکی بریدن که معنای جدا شدن، یکی نه بریدنی که جدا نشه، مثل اینکه گفته میشه دست فلانی بریده شد، که اینجا جدا شدن در کار نیست، که حالا بحثای متعدده داره. بحث بعدی که در این زمینه وارد میشه بحث قصاصه.
خب حدود رو فقط زنا و قصف و سرقت، فقط
اون چیزی که ما در کتب آیات الاحکام چند تا رو من نگاه کردم، چند تا رو بیان کرده بودم و چیزی دیگه من ندیدم. بله
محارب
اینا حالا میگن حد محارب هم درسته، ظاهرا اینا من قصد آره اون هم من نوشتم. حالا قصاص
محارب میخواد
موضوع شماست؟ خیلی خوب.
آره این حد محارب که حالا چند تا حد داره، اینا جا به جا شده مطالبی که ترین گرفتیم چی؟ حالا من محارب های شده نمی کنم. خب میم قصاص که آیاتی باز دلالتی برای مطلب داره. آیه 32 سوره مائده و من اجل داده که کتاب نعلا بنی اسرائیل نهو من قدر نفسم بغیر نفسه نهو فضاره بودار الاخر. آیه بعدی آیه 178 و 179 سوره بقره هست. یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر تا آخر آیه. آیه بعدی که باز به لفظ برای قصاص اشاره شده البته و لکم فی القصاص حیات یا اول الالباب لعلکم تتقون، که مرحوم علامه فرماید شاید بریق‌ترین آیه قرآن این آیه باشه، هم کوتاه هم پر محتوا و هم ساده، از هر جهت این آیه بدیع‌ترین آیه قرآن میتونه باشه. برام علامه زیر این آیه میفرماد. یه سوال مطرح میشه که حالا متولی قصاص کیه؟ متولی این حدود کیه؟ آیا امام مسلمینه؟ آیا اولیای دم هم اونایی که ظلم اونها شده؟ میفرماین برای جلوگیری از هرج و مرج امام مسلمین به حکومت اسلامی مسئول این کار هست که مرحوم شیخ طوسی در تبیان می‌فرماید، نظر گروهی می‌فرماید این کار کار امام مسلمین، امام عادل و سلطانه، که در آیات بعدی ما اون را هم اشاره خواهیم کرد. که آیه بعدی هم باز به کتاب
نا علیهم فیان ننفر. باید شما اینو پاسخ بدید که پس چرا خطاب به مردم شده؟ این یک سوال است که انشاءالله بعدا شما پاسخش پیدا کنید.
این اشارتا که برای توری از هرج و مرج امام مسلمی باید انجام بده به نیابت از مردم، که حالا آیاتی هم تو این زمینه اشاره میکنیم به اصطلاح. و همچنین ولا تقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، چرا به من قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اینجا دو تا نکته هست. یکی چرا قرآن اینجا اشاره کرد به حرم الله و نگو حرم الله في الاسلام، که علامه مطلبی داره، نمیدونم فرصت هست بیان کنی رد چی. در این آیه ست دستور برای آدم کشی متعلقاتون بیان کرده. یک، آدم کشی جایز نیست، میگن در مواردی که شارع اجازه داده. کسی که مظلومان کشته بشه برای اولیاء دم قصاص وجود داره، اولیاء دم نباید اسراف در قتل داشته باشن. و باز آیه دیگه، و ما کان المؤمنین ان یقتل مؤمنن لا خطأ و من قتل مؤمنن، که اشاره به انواع قتل و اینها هم در اینجا هست، که اینجا البته قتل به اصطلاح خطعی رو داره بیان میکنه که ما اصلا قتل داریم. و من یقتل مؤمنن متعمدن و جزاؤه جهنم خالدن فیها، که قتل عمدی رو بیان میکنه. سوره نساء آیه 92 و 93. از این آیه استفاده که ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیه من سبیل، که همون اشاره بود که از مرحوم شیخ طوسی فرماید که این کار به دست سلطان عادل انجام شود، چرا که مربوط به حاکم است و اوست که حق مظلوم رو از حاکم میگیره. عبارت زیده همین آیه مرحوم شیخ طوسی بیان کرده که برای اینکه هر جمعه پیش نیاد و هر مظلومی هم نمیتونه حقش رو بگیره، وظیفه حاکم عادل هست که این کار رو به نیابت از اون مظلوم انجام بده.
تعمیلی
به
موضوعات قصاص
رو
نمیاد.
نه، حدود تمام شد. حدود و قصاص هم شد. دیات هم شما
بوده یه سن؟ دیات هم چیز؟
دیات رو شما انجام دید یا نه؟
دیات رو نه.
دیات کسی
حتی اشاره کردم ولی به حساب اون آیات
خیر. پس حالا انشاءالله شما الان این طرح بحث کلی کردید و بعد وارد آیات بشید، از بیشتر از بود همون که آیا حکومت تو این چیزها چه نقش داشت، چون بیشترش کار حکومت هست دیگه. شما میتونید کل آیه رو مطرح بکنید، ببینید خصوصیت بحث حدود چون به عهده حکومت هست، کل طرح این آیه به بحث فقه الحکومه مطرح میشه.
این آیه اشاره به الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، که این رو یاری میکنه، هم ینتصرون، اینا یاری میشن. کی میخواد یاری کنه؟ وظیفه حکومتی که اونها رو یاری کنه.
خب
و جزا سید تن سید هم مثلها فمن افا، اینا هم فرمایند که اشاره داره که حاکمش اسلامی باید حاکم عادل به داد این مظلومین برسه.
خیلی خب، شما این رو طرح کلی بحث کردی، بعد دونه دونه باید وارد بشید و منابعتونو بگید. با چه منابع این؟ اگه تفسیر منبع شماست باید بسند رو تفسیر بشه، مفسر اینو گفته با استناد به قول مفسر مطرح بکنید. دوستان سعی بفرمایید که مطالبی که نقل میکنند رو حتما مراجع مطلبش و منابع رو حتما بگن. در یک کار علمی ذکر منبع که متاسفانه ما کمتر بهش اهتمام داریم جزو الزاماته. یعنی تو هیچ مقاله علمی، تو هیچ بیان علمی انسان هیچ حرفی رو از کسی نقل نباید بکنه الا اینکه بگه این حرف از کیه.
پاورقی ها رو اشاره کردن
آوردید. خیلی خوب. خب ممنون جناب آقای
رئیسی.
خب ما از شما تشکر بکنیم که بحث رو در همون مسیر پیش رفتن و با اینکه کار کرده بودن جایی که گفتی مربوط نیست رو فوری ازش منصرف شدن. بله
بعضی رو من آیات چه آوردم
حالا بقی در مورد اینکه آیا حده یا نه، این مورد بحث هستش. کار بله بله، این آیا جزء حدوده؟ ظاهرا بحث شده که آیا از ممکن جزء حدود نباشه این برخورد. حالا اینم بقی رو هم یک بحث دیگه ایست که حالا باز کسی محارب که محاربه با بقی بله ایشون گفته که
من محاربه با بقی آورده بودم که فرمودن که دیگه چون بحث کرده
شما بله
آجات چه آورده بودم.
خب ممنون که شما راحت خورسه زحماتتون رو ازش عبور کردیم. خب متشکرم از جناب رئیسی، ممنون. خب دیگه دوستان دیگه ای هستن که بحث قتال و جهاد با کیه؟ خود میگه دوستان بوده گرفتن؟ شما؟ بله؟ شما بوده گرفتید؟ چون بحث خیلی مفصلی، یعنی این بند یه نفرم شاید مفصل ترین بحث در این با بحث آیات قتال هست و بحث از این جهاد، جهاد ابتدایی دفاعی، بحث صلح و اصلا قتال با کفار، قتال با حاکم جائر، اینها خیلی بحث مفصلی است که شاید جلسات متعددی این وقت بگیره. شما هیچ کار نکردید روی این قضیه؟ بحث جهاد در قرآن رو خیلی روش مطرح کردن، روش بحث کردن. اگه بخوام منابع رو تو این زمینه بگیم، اصلا آیا جهاد ابتدایی در زمان غیبت حکمش چیست؟ حتی باید مثال فصل فقیش ما نمیخوایم بکنیم، ولی آیا با استناد به آیات قرآن چیزی میشه فهمید یا نه؟ شهید مطهری در جلد 20 مجموعه آثار بحث ترام فصلی راجع به جهاد دارن، اینو حتما مراجعه بکنید. بعد ایشون آیات زیادی داره آیات قتال که از این آیات چی میشه استفاده کرد، اصلا نظریاتی در مورد این جهاد در زمان غیبت با استناد به آیات قرآن مطرحه. چندین نظریه، یک نظریه حرمت مطلقه، یک نظریه وجوب مطلقه، یک نظریه به عنوان جواز مطرح شده که در اختیار حاکم اون واجب نیست برش، ولی اون میتونه اگه دید شرایط هست انجام بده انجام نده. یک مقاله ای رو توی فقه اهل بیت ظاهرا آقای کعبی داره به عنوانشون گفته یک نظریه ثالثی است. اینا مطالبه بفرمایید حالا از بعد آیات قرآنش، نه از بعد حالا روایات و اینها. یک بحث دیگری رو، یک نظری رابعی رو شاید شهید مطهری بخوان بگن که ایشون میگن که اصلا جهاد ابتدایی هم جهاد مقید است اصلا، یعنی حتی معصومیش هم مثلا اینجور نیست که اگه در زمان معصوم هم باشه معصوم وظیفه‌اش باشه که بره به کشورهای شرک حمله بکنه تا اونها رو وادار به اسلام بکنه، یا به کشورهای اهل کتاب حمله بکنه تا اونها رو وادار به پرداخت جزیه بکنه. نه، این چیزی از فرمایشات ایشون به دست میاد چنین چیزی نیست. این میشه یک نظری در واقع رابعی در بحث اصلا جهاد، فلسفه جهاد. ایشون میگه باید ببین فلسفه جهاد در اسلام چیه. ایشون میگه ما جهاد ابتدایی نداریم، جهاد دفاعی در اسلام. این نظری ایشون مطرح میکنه، میگه جهاد دفاعی است. البته دفاع رو ایشون میاد مفصل باز میکنه، میگه دفاع تنها این نیست که انسان کسی بهش حمله بکنه در مقابله، بلکه دفاع از انسانیت، دفاع از حقوق انسان ها. این خود این بحث است که تلا تکون فتره یعنی چی، حتی یکون الدین کله لله یعنی چی، حتی یکون الدین لله معنیش چیه. این بحث هایی تو اینجا وجود داره و از این بحث آیات قتال رو باید تقسیم کرد، یعنی هر دو سه آیه یک نفر به عهده بگیره تا بیکن بحث بشه قوی تر مطرح بشه. خلاصه ایشون میگن که جهاد دفاعی است و یک مثال خوبی میزنه ایشون، میگه که میفرماید تنها اون حتی انسانیت، حالا عرض میکنم ایشون میگه لازم نیست اون وقتی ما میگیم دفاع، دفاع از جان فقط نیست، دفاع از مرز نیست، جهاد از معنویت هست، از حقوق معنوی هم هست، حتی لازم نیست حقوق معنوی ما تحت تعرض قرار بگیره، کل انسانیت اگر مورد هجوم قرار بگیره ما باید بریم با اون مهاجم برخورد کنیم. شو مثالی میزنه، یه تصور کنید که مثلا سرطان یک بیماری است که داره میلیون ها نفر رو میکشه، یک نفری در یک گوشه دنیا رفت یک واکسنی پیدا کرد برای چی؟ برای ضد سرطان. حالا کشور یک کمپانی هایی که تمام درآمدشون در این است که بیان با یک روش هایی یا این سرطان رو باش مبارزه بکنن، اونا خب به ضررشونه که این واکسن بیاد و این کارکس به اینا از بین میبره. حالا ما اگر اونا خواستن به اون مثلا مطلع شدیم که میخوان اون کسی که این واکسن رو ابداع کرده از بین ببرن، یا اون واکسن محلش رو چی از بین ببرن، خب هر انسانی وظیفه داره تا بره نگذره اتفاق بیفته، بره به اون مهاجمی برخورد بکنه، این حق انسانیته. با اینکه ممکن هیچ ربطی به ما به عنوان شخص یا به عنوان ملت نداشته باشه. بعدش اون بحث توحید رو مطرح میکنه، بعد میگه توحید در واقع حق انسانیت است، بنابراین دفاع از توحید این دفاع جهاد برای نشر دعوت توحیدی، این یک دفاع یک جهاد دفاعی است. حالا بعد اینجا این سوال مطرح میشه، اگر هم بپذیریم که آیا اگر جهاد برای نشر توحید یک کار دفاعی است، منظور نشر چیه؟ نشر منظور انتشار دعوت توحید است؟ خب قبوله، یعنی ما وظیفه داریم که توحید رو نشر بدیم، اگر کسانی اومدن مانع شدن با اونها مقابله بکنیم، از بین ببریم مخالفین نشر توحید رو به عنوان کار دفاعی، این میشه جهاد خودش. شما گفتید نداریم دیگه، شما گفتید تمام دفاعی. آره میگه حتی ابتدایی رو هم تفسیر اینجوری بکنیم میشه دفاعی. آره دیگه، در واقع تفسیر دفاعی است، حالا لفظ مهم نیست، ما میگیم که اون کسی که وقتی کشور ما حمله میکنه میشه دفاعی، این میشه ابتدایی، تو مهاجری در الفاظ نیست، ولی شما میگه فلسفه حج فلسفه دفاع است، بنابراین ما وظیفه داریم که توحید رو نشر بدیم، اگر کسی خواست مانع بشه ما در مقابل دفاع از این حق انسانیت برای تبلیغ توحید باید به اون مقابله بکنیم. حالا اینجا سوال مطرح میشه، آیا تو این تفسیر میشه کسی رو وادار به پذیرش توحید کرد؟ اگه ما گفتیم فلسفه دفاعی است، دیگه تو این منطق دیگه شما نمیتونید کسی رو با نشر توحید کردید، اومدید بهش ارائه کردید، اما حالا الزام بخواد بکنه این فرد رو بشی به اینکه بیا موحد بشو، این دیگه این تفسیر توش مون نمی گنجه دیگه، این دیگه باید بگیم نه اینجور چیزی ما نداریم. خب آیا میشه بر اساس آیات قرآن و حتی یکون دین کلوه لله و حتی یوت الجزی ان یدن و هم ساغرون و اینها، آیا میشه به چنین نقیده رسید که ما کسی رو وادار به پذیرش توحید نمیتونیم بکنیم، ما فقط نشر میتونیم تا بریم بهش ارائه بکنیم، همه موانع رو باید برداریم با جهاد تا بتوانیم توحید رو ارائه کنیم به یک نفر. حالا ارائه کردیم اون چی؟ آیا لازم باید وادارش کنیم یا نه؟ اینجا آیه لا اکراه فی الدین داریم و امثالش من شاء فلی یؤمن و من شاء فلی یکفر، اینجا بحث مهمی هست بین آیات خود و قرآن، حتی که از یه طرف حتی یکون دین کلو لله، از یه طرف لا اکراه فی الدین، از یه طرف این فرمایش ایشون که اصلا دفاعی است، و اینا بحث خیلی مفصل، یعنی شاید تو این بحث های فقه الحکومه این بحث قتال و جهاد جزو مفصل ترین بلکه مفصل ترین بحث قرآنی باشه که حالا جای خیلی کار داره. حالا خودم ان شاء الله مقداری از این بحثا رو میتونم حالا دوستان مطرح بکنه، اگر کم بودی بود ما مطرح میکنیم، چون بحث مهمه باید زودتر وارد بحثش بشید، یعنی شما جلسه بعد ان شاء الله حتما باید یک بحثی رو با مطالعه این موارد. علامه طباطبایی در المیزان بحث جهاد مطرح کردن، آقای مطهری مطرح کردن دیگه، کسانی آقای آیت الله مؤمن مثلا بحث الجهاد فی القرآن دارن، هم روال همون سنتیشون بحث کرده، ایشون میگه که جهاد افتدائی کار معصوم تنها نیست، فقیه هم از این بود فردش مطرح کرده که آیا فقیه حاکم هم برش واجب هست، ایشون میگه برش واجب هست، بله فرق بین فقیه و معصوم در وجوب افتدائی نیست. یک کتاب داره آقای صالح نجف آبادی به نام الجهاد فی الاسلام، اینو من ندیدم ولی از نقد قولهایی شنیدم، اینو حتما تهیه بکنید، چون ایشون احتمالا بحثش بیشتر قرآنیه، یعنی یا حداقل سبقه قرآنی قوی داره تو کارش، اینا باید حتما نگاه کرد و نظری ایشون رو تو بحث جهاد دید. اینجا پس بحث جهاد به نحوی مربوط میشه با بحث اکراه در دین، آیات لا اکراه هم تو اینجا با باید دیده بشه و تناسب بین این دوتا. از حقوق انسانیت که ایشون میگه بزرگترین حق انسانیت چیه؟ این است که بتونه خودش به رستگاری فکری برسونه، به نجات آزادی فکری برسه و اینجور چیزا. همینجور دیگه شاید نتیجهش همین بشه دیگه. بعد نتیجهش همین میشه که جهاد همیشه هست، همین نظری که بعضی علما هم دارن دیگه، که بعد جهاد ابتدای مخصوص امام معصوم نیست. حتی آقای منتظری فکر کنم نظرش همینه که اختصاص معصوم نداره. خب بس این بحث قتال بحث سیاست خارجی هم که دوستان به عهده گرفته بودن به نحوی با این ادامه همین بحث به حساب میاد که آیا با حکومت های کفر باید چجوری برخورد کرد. خب حالا شما برای که زحمتون کمتر بشه برید ببینید که آیا تو این زمینه کتاب‌هایی نوشته شده یا نه، از کتابایی که نوشته شده شروع بکنید. بله شما میتونید به کتابخونه مراجعه کنید، به فرستای کتابخونه این که بحث سیاست خارجی رو کتابایی هست، یا بحث رابطه با کفار رو، اینها رو هم نحوه ارتباط دولت اسلامی با دولت‌های کفر. بله بحث حالا آیا بحث قتال است، اگه قتال بود تو شما حالا واردش نمیشی، بحث رابطه اگه غیر قتالی صلح مثلا، صلح هم میتونید شما واردش بشید، بحث سلم و صلح که آیاتی داره. بله ادخلو فی السلم کافه، این امر دیگه. خب این ممکن شامل اطلاق شما دونم بشه، از صلح و خیر مثلا شامل اونم میشه. نه دیگه اون عمومات خیلی کلی رو نمیشه وارده، میشه ولی اونا خیلی عمومات کلیست، اونا رو بخواهم استناد کنیم بلکه هیچ دلیل این طرف نباشیم. خب حالا اگه بخوایم اینجا یک اشاره به بحث بکنیم، بحث اول دو قسمت، یک بحث رابطه دولت اسلامی با دولت کفر، یک دو رابطه دولت اسلامی با آحاد کفار، نه با دولت الزام تنها، که اینها باز آحاد یا اهل حربن یا اهل ذمه هستن. یعنی یه بحث شما بحث رابطه دولت اسلامی با اهل ذمه که در کشور اسلامی زندگی میکنند، این خودش بحث مهمیه. اب نداره، حالا ما داریم طرح بحث میکنیم، شما داریم بحث ادله رو میگید، من دارم طرح بحث میکنم. عرض میکنم که جناب علی برای که بخواد وارد بحث بشید اینجوری وارد بحث بشید: یک رابطه دولت اسلامی با دولت کفر، درست؟ یک رابطه جهادیست که شما واردش نمیشید، رابطه غیر جهاد، لا ان حکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا اليهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. این جزء آیه مهمه سوره ممتحنه ظاهرا، که این آیه گفته که شما میتونید با کفار رابطه بر و بر داشته باشید، احسان کنید به اونها. خب پس یک رابطه دولت اسلامی، رابطه غیر قتالی با دولت کفر، طبق آیات ممکن است یا ممکن نیست، در چه صورته و دولت کفر. دو، رابطه دولت اسلامی با آحاد کفار. حالا این آحاد کفار اهل حربند، اهل چی؟ اهل ذمه. اهل ذمه که معلومه، اهل حرب دو حالت داره، یا انسان با اونها حربی معاهد است، یک حربی است که شما باش عهد بستید، کلا فقط مطرح کردن. اگر انسان با یک دولت حربی عهدی بست، اون باید رعایت بکنه. خیلی جالب تو فقه اومده که اگر شما با عهدی رفتی در یک کشور دارالحرب، مثل ما الان مثلا میریم این کشور کفر، اینا حربی هن دیگه، چون در ذمه ما نیستن، انسان حق سرقت از اونجا نداره، حرام از سرقت از اونها، حالا از دولتشون یا از افرادشون. این خیلی حکم سختیه دیگه. طبق این اگر این فتوا رو که تو کتاب فقهای ما تو مبسوطین هم ظاهر آمده، اگر کسی بخواد به این عمل بکنه، کسی میگه کشورهای کفر، حتی کشورهای حربیشون که الان همه حربی هنجون گفتن، حربی یعنی غیر ذمی دیگه، هر کسی که تحت ذمه اسلام نباشه حربی ولی صرف میکنه، هر بنزی در حال جنگ منظور نیست، غیر ذمی است. بله اینو بله، معاهده. شما وقتی رفتید داری کشور، ویزا گرفتید رفتید، این ویزا یعنی تعهد دیگه، یعنی شما به عنوان یک آدم مسافر رفتید با ضوابط بین المللی، این قبول کردید وارد کشور شدید، میشه معاهد، با این قرارداد میرید اونجا دیگه، ضوابطش چی؟ این چیز بحثه پس فقهی است که تو قرآن هم باید دید که اطلاقات و عموماتی بر این دلالت داره یا نه. پس رابطه ما، رابطه دولت اسلامی با آحاد کفار، رابطه آحاد مسلمین با آحاد کفار، اینا در واقع به همه بحث این موضوع شما برمیگرده. بعیده، اون چون در مقام دعوته. اون در واقع سیاست تبلیغی رو داره میگه، از بعد تبلیغی، فقط تو بعد تبلیغ ممکن از اون استفاده بشه. خیلی خوب، چقدر ما وقت داریم؟ خب بس این بحث سیاست، بس حقوق هم که دوستان دیگه، کسی دوستان دیگه موضوعاتون چیه؟ شرایط حاکم رو بر اساس آیه قرآن شما کاری کردید؟ خب دوستانی که ارائه نداشتن حتما جلسه آینده حتما ارائه داشته باشن دیگه. بله نه نه، شما هم بعد موضوع خودتون برید مستقیم به بحث دیگه پراکنده بخواد بشه، بعد حاکم اسلامی از در آیات، حالا یا به طور مستقیم یا از عمومات و اطلاقات، اینها چه شرایطی میشه بهش استفاده کرد دیگه. شما بحث شورا بود، شما بحث وظایف حاکم، وظایف حکومت اگر باشه خیلی وسیعه، یعنی اجرای امر و نهی از منکر، اجرای حدود، قصاص و مسائل مالی، تأمین مثلا تأمین رفع محرومیت، اینا همهشون وظایف، یعنی عنوان کلیست این. به نظر میگه مثلا باید محدودش کرد، یعنی اگر شما این وظایف حکومت بخوام در نظر بگیریم، کل این بحث ها وظایف حکومت، قتال میشه جز وظایف حکومت. امر معروف که دوستان به عهده گرفتن خب کسی امر معروف رو به عهده نگرفتن، یادم نیست بس
نظم عمومی و حکومت جور، بس حفظ نظم و حکومت جور، بس اینکه میتونید نظم
به
هم بزنید
برای عدالت نمیشه. نگفتم که این بس تو آیت قرآن سخته، چون تو بس فقهیش درست، ولی بس فقهی تو آیات مطرح شده. خب حالا اگر شما یه چیزی کار کردید، اون کار شما، کار جدید از شما میخواییم. نه 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 نه، آره این معلوم باشه دوستان کاری که قبلا کردن اینجا نبوده، کار جدید باید انجام بدن. ما میخوام وادار کنیم دوستان به کار جدید. آره شما یه مقاله نوشتید سعی کن مشکور اون بالا کلاسی برای دو تا کلاس برای دو تا بس یه مقاله نمیشه ارائه داد. حالا برای هر چیزی برای چاپ برای نه شما وارد بحث بشید، ما میخوایم از شما که مثلا رو همون یه کار جدیدی انجام بدید، ولی مانی نداره ولی یه کار انجام بدید. خوب حالا شما اونا اینجا مطرح کنید ما استفاده میکنیم، اب نداره شما یه جلسه تشبیه اینجا مطرح بکنید خیلی خوب، ولی خود شما یه کار جدیدی به عهده بگیرید که کار بکنید. داره از این بحثایی که مطرح شد رو این الجمع هم ممکن اولا هم ما از مقاله شما استفاده میکنن دوستان. منابع قرآنی شو خیلی حالا شما تو این بحثی که الان ما داریم کار جدید کدومی که خب بله تو بحث بله بحث قتال بحث جهاد بحث مهمیه. حالا شما این بود بحث این به شما مربوط شد، بحث کوفت جور رو گفتید کار کردید، داره بحث جهاد با حاکم جور آیا در چه شرایط خروج بر حاکم جور طبق آیات قرآن جایز است؟ تعامل مردم با حکومت جور باید چگونه باشه بر اساس آیات قرآن؟ ام تعامل مردم مسلمین با حکومت جور طبق آیات قرآن خوبه؟ آره این پس انشاءالله این رو شما زحمت بکشید. در این حال کاری دیگه تونم اگر قرآنی بود اینجا ما استفاده میکنیم. نافرمانی بغات یعنی از اون طرف، یعنی خروج بر حکومت. بله 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 آیه بقی که معلوم بله چرا بقیه رو شما گفتید ایشون بختم گفتم بله. خب بله شما حالا پس بحث چی شد؟ شما امروف شد یا بحث حالا شما فعلا هر دوش باشه تا ببینیم کسی دیگه اگر کامل از شما بله شما حدود و قصاص شما انجام جناب عالی مبانی یادتونه که چی شد محدودش چی شد؟ کاری هم انجام ندادید ها؟ چون مثلا اهداف دین بحث ولایت رابطه ولایت انسان با ولایت خداوند و این حرفا دیگه بله حالا بازونم شما یه بحث دیگه‌ای بشه مطرح کرد. شما هم که باید مطرح فرمودید شما چی شد بحثتون؟
روابط سیاسی
دولت اسلام. سیاسی که با این توضیح دادیم دیگه انشاءالله حدودش مشخصه دیگه. خیلی خب شما باید بحث شما ببینیم که آیا مگه بتونید چیزی حالا چون یه بحث مفصل‌تر ما اینجا انجام دادیم نسبتاً بحث آیات قرآن مقداری به تفسیر اینجا مطرح شد. خیلی خوب ما انشالله رو جلسه تعطیل بکنیم بعد بتونیم بحث خودمون انشالله جلسه بعد شروع بکنیم. شما راجع به شورا هیچی آماده نکردید؟ خیلی خوب انشالله جلسه بعد بحث بیعت رو کسی از دوستان به عهده نگرفتن که حالا بیعت هم دیگه این جلسه بحث بله. شما آقای بله خیر صلوات نیت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد.